سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. امروز دوشنبه 22 ماه حمل سال 1401 خورشیدی و 11 اپریل سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با مارک اسپوتزل سفیر جرمنی برای افغانستان روی مسائل مختلف گفتگو کرده. شاهین در حساب توییترش نوشته که با پوتزل در مورد پروژه های اقتصادی، معارف، روابط دوجانبه و بازگشایی سفارت جرمنی در کابل گفتگو کرده است. آنها در دوحه با هم دیدار کردند، جایی که سفیران کشورهای غربی برای افغانستان به سر می برند. انتظار می رود پارلمان پاکستان امروز برای انتخاب صدراعظم جدید آن کشور رای گیری کند. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز به نمایندگی از مخالفان سند نامزدیش را برای احراز کرسی صدارت پاکستان دیروز به پارلمان سپرد. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدراعظم برکنار شده آن کشور شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین را به مقام صدارت نامزد کرده است. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با نرندر مودی صدر اعظم هند در مورد اوکراین گفتگو کند. بایدن تلاش دارد تا ائتلاف وسیع‌تر را به هدف مخالفت با تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین ایجاد کند. امریکا از موقف هند در این جنگ ابراز ناامیدی کرده، زیرا دهلی نو به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که جنگ روسیه در اوکراین را نکوهش می کند رأی ممتنع داده است. انتظار می رود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی این کشور و مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی در 24 ماه اپریل برگزار شود. بر آوردهای ابتدایی از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دیروز برگزار شد نشان می دهد که مکرون با کسب 28 تا 29 درصد آرا و لوپن با به دست آوردن 23 تا 24 درصد آرا به دور دوم انتخابات را یافتند. در مجموع 12 نامزد در دور اول انتخابات با هم رقابت کردند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا امروز در برابر ازبکستان به میدان می‌رود. این بازی ساعت 12:30 به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز می‌شود. رضا کریمی یکی از اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان در پیام در فیسبوکش از آمادگی این تیم سخن گفت.
ما از عملکرد خودمان بسیار راضی هستیم، مربی ما راضی هستش. انشاءالله که در مسابقه پیش رو در بازی مقابل ازبکستان در بازی مقابل نپال روز آخر بازی که پس خواهد نتایج لازم بگیریم و صعود به جام ملت‌های آسیا داشته باشیم.
افغانستان در بازی نخستش دیروز با تاجیکستان 4-4 مساوی ماند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. در ادامه این مجله خبری، انتظار می رود صدراعظم جدید پاکستان از سوی پارلمان امروز انتخاب شود.
هواداران حزب تحریک انصاف هشدار دادند که به دنبال رأی‌گیری در پارلمان که پیشبینی می شود به نفع شهباز شریف پایان خواهد یافت، پارلمان را تحریم می کنند.
درباره گزینش صدراعظم نو پاکستان با یک تحلیلگر گفتگو کرده ایم.
ای که صدراعظم کی خواهد آمد، این فیصله را خود نظامی پاکستان قبلا در نظر گرفتن.
سازمان ملل متحد درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان در نتیجه سوء تغذیه و نبود امنیت غذایی بار دیگر ابراز نگرانی کرده و افغانستان عضویت شورای جهانی کرکت را دوباره به دست آورد.
در نشست ICC یا شورای کرکت جهانی موجودیت افغانستان خودش یک اقدام خوب است. سال گذشته در چنین نشست هیچ نماینده از افغانستان شرکت نداشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. قرار است پارلمان پاکستان امروز برای انتخاب صدراعظم جدید آن کشور رای گیری کند. از حزب مسلم لیگ نواز شهباز شریف نامزد است و از سوی حزب تحریک انصاف شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یکی از روزهای مهم دیگر در تاریخ پاکستان امروز رقم خواهد خورد. با دنبال رأی عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم برکنار شده، اکنون مخالفان پیشین حکومت او قصد دارند تا قدرت را در دست گیرند. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز به نمایندگی از مخالفان نامزد خواهد بود. هواداران حزب تحریک انصاف هشدار دادند که به دنبال رأی‌گیری در پارلمان که پیشبینی می شود به نفع شهباز شریف پایان خواهد یافت، پارلمان را تحریم می کنند. فواد چودری وزیر پیشین اطلاعات پاکستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که حزب تحریک انصاف شاه محمود قریشی وزیر پیشین خارجه را برای احراز کرسی صدارت نامزد کرده و اگر شهباز شریف برنده شود، اعضای حزب تحریک انصاف از پارلمان کنارگیری خواهند کرد. با گفته چودری، حزب و اعتراض رسمی را در مورد نامزدی شهباز شریف ثبت کرده. شمار از مخالفان عمران خان میگویند که او سالها برای مردم دروغ گفت و وعده‌هایش را عملی نکرد. محمد علی شاه و طارق صدیقی، دو تن از شهروندان پاکستان، از این که عمران خان برکنار شد خرسند هستند.
امروز اینجا گرده هم آمده ایم تا از پیروزی دموکراسی تجلیل کنیم. عمران خان وعده های دروغین به مردم داد. اکنون دوره اش به پایان رسید. گفته بود که تا آخر مبارزه می کند. امروز او را نمی بینیم. او فرار کرده.
آج تصورات این هست که هماری قوم کو
آنها برای 3.5 سال به مردم دروغ گفتند. دروغ های زیاده. تمام مردم را در عقب دروغ ها نگه داشتند. امروز شهباز شریف با یک توپ 2 ویکت گرفت.
پارلمان پاکستان در نخستین ساعت یکشنبه به عمران خان رأی عدم اعتماد داد. خان و متحدانش تلاش کردند تا پارلمان را منحل کنند و از طرح رأی عدم اعتماد که به نظر می رسید او را از قدرت کنار می زند جلوگیری کنند. اما استر محکمه پاکستان این تصمیم را رد کرد و به احیای دوباره پارلمان دستور داد.
عزیزالدین مارچ، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، به این باور است که تصمیم گیری در نهایت برای احراز کرسی صدارت در پاکستان در دست اردو و استخبارات آن کشور خواهد بود. جاوید نعیمی با آقای مارچ گفتگو کرده و در ابتدا پرسیده که از میان شهباز شریف و شاه محمود قریشی کی بیشتر فرصت پیروزی دارد؟
تمام واک و اختیار در پاکستان به دست نظامی پاکستان و آیسای پاکستان است. وی داره ملکی کدام واک بیشتر داره. وی که تغییرات توسط نظامی ها در اونجا صورت میگیره، پشت عقب پرده باز مطالب یا اهداف خاص دران نفته است. خانه خواه وی که صدراعظم کی خواد آمد، از مسلم لیگ خواد بود و یا که از تحریک انصاف قریشی خواد بود، این فیصله را خود نظامی پاکستان قبلا در نظر گرفتن و یک کسی را معرفی میکنند یا شکلی تنها انتخابات خواد بود و پارلمان و این مسائل که اکثر از طریق آیسای دستگاه جاسوسی تنظیم و ترتیب میشود. بر وضعیت پاکستان چنان تاثیرات عمیق نداره، بخاطر که قبلا پالیسی های پاکستان و یعنی در مجموع مردم پاکستان و دولت مردای پاکستان و حاکمان پاکستان زیادتر منافع ملی کشور خود ترجیح میتن، حتی میگن که سب سے پہلا پاکستان.
بله آقای مارج، تاثیر وضعیت فعلی پاکستان بر افغانستان چی خواهد بود؟
اثرات خاص بر افغانستان نخواهد داشت و عموما تاثیر داره، چون مجاهدین و طالبای فعلی همهشان در پاکستان بزرگ شدن، در اونجا تربیت دیدن، پرورش دیدن و ای که با حاکمیت افغانستان آمدن با کمک و حمایه و مستقیما تحت ارشادات پاکستان با افغانستان حاکم شدن، چون واقعیت است در کویته، در پیشاور، در استانبول، تایبات آباد و تا نقاط دیگر پاکستان یا دفاتر خود دارن و با کمک مالی و مادیاتا اگر پروژه های غرب هم در منطقه یا در افغانستان تطبیق میشن، مجری یا اجرا کنش پاکستان و طریق پاکستان میشن. بران طالبا معمولا دولت فعلی رابطه که داشتن با مقامات، با حزب تحریک انصاف، یک تغییری که میاد دوباره ایجاد رابط ساختن یا یک اثرات خود داره. اما پالیسی پاکستان در مورد افغانستان تغییر نمیکنه، پالیسی که قبلا ساخته شده توسط نظامیان، توسط ایسای و وی ادامه خواهد داشت و تغییر فاحش در این مورد صورت نخواهد گرفت.
آیا پیش بینی میشه که پاکستان مانند دوره عمران خان با حکومت طالبان روابط نزدیک خواهد داشت و از اونها حمایت خواهد کرد؟
فکر نمیکنم که کدام تغییر در روابط با طالبان در مجموع بیاید، چون ما قبلا یادآور شدیم که پالیسی پاکستان یک پالیسی است، قبلا ترتیب شد توسط نظامیان و خود پاکستان تقریبا تا فیصله که میکنن. یعنی در مجموع اگه بگویم کشورهای جهان سوم که قبلا تحت حمایت بودن فعلا تحت کنترل است، هر تصمیمی که بین روابط افغانستان و پاکستان صورت میگیرد بدون اراده و اجازه کشورهای غربی دولت فعلی صورت نمیگیره و امکان ندارد. پاکستان هر کاری که میکنه در مورد افغانستان تا حدود زیاد اجازه از کشور غربی داره، خصوصا انگلستان و آمریکا.
گفتگویی بود با عزیزالدین مارچ، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:42 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار بشری در افغانستان در نتیجه سوء تغذیه و نبود امنیت غذایی ابراز نگرانی کرده. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این وضعیت بیشترین آسیب را به زنان و کودکان وارد کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مردم در افغانستان اکنون با بحران عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه جدی روبرو شدند. در توییتی که این نهاد دیروز نشر کرد آمده است، بسیاری از کودکان به خاطر کار و حمایت خانواده هایشان مجبور شدند تا مکتب را ترک کنند. در ادامه آمده که میلیون ها تن به شمول کودکان با سوء تغذیه روبرو اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وضعیت زنان هم در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نهاد در گزارش اخیر مارچ گفته بود که برای کمک با نیازمندان و بازگشت کننده ها به افغانستان در سال 2022 به $340 میلیون نیاز دارد. اما در گزارش گفته شده که این نهاد بیش از $103 میلیون را دریافت کرده و تا اکنون بیش از 70% پول در اختیارش قرار نگرفته است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به مواد غذایی نیاز دارند. به گفته این برنامه 8 میلیون و 700000 تن هم با عدم مسئولیت غذایی در افغانستان روبرواند. سازمان ملل متحد خواهان 4.4 میلیارد دلار برای کمک‌های بشری به افغانستان شده. کشورها و نهادهای مختلف در نشست حدود 2 هفته پیش که به میزبانی این سازمان برگزار شده بود، برای کمک 2.44 میلیارد دلار با افغانستان تعهد سپردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
با دنبال نشر تصاویر ویدیویی از بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران، برخی از افغانها در آن کشور میگویند که هراس دارند و به خاطر آرام گشت و گذار کردن نمیتوانند. صحت این ویدیوها به طور مستقل هنوز تایید نشده. سفارت ایران در کابل چی گفته؟ در این گزارش بشنوید که با صدای یک مهاجر افغان آغاز میشود.
ترس از این که مرا پلیس قرار نگیره از اتاق نمیبرن با وجود که پاسپورت.
از نخستین روزهای تجربه زندگیش در ایران سخن میگوید. نامش محمد امین است و چندی پیش از کابل به منظور کار به تهران رفته است. هرچند پاسپورت و ویزه دارد، اما میگوید که با دیدن ویدیوهایی از آزار و اذیت هموطنانش در ایران هراسان است و زیاد از خانه بیرون نمی رود. محمد امین که به دلیل بیکاری و شرایط سخت اقتصادی افغانستان را ترک کرده، اکنون خاطره زیاد خوشی از ایران ندارد.
مردم خود ایران هم که از با مردم افغانستان رویه درست هیچ ندارن. حتی یک جایی که بری به خاطر گرفتن کدام چیز با تو صحیح درست گپ نمیزنن، میگن تو افغان هستی، تو مهاجر هستی، تو اینجا چی میکنی، همین گپا رو میزنن به خاطر از اینکه میگن باش افغانا دل سرد شو، افغانا پس برن با وطن خود.
سلیمان عزیزی از دیگر مهاجران در ایران است که به گونه قانونی به این کشور رفته، تجربه متفاوتی دارد. آقای عزیزی میگوید که ویدیوهای اخیر در پیوند به لاتوکوب مهاجران افغانستان در ایران تأثیر منفی بر کار و زندگی او نگذاشته و او هر روز بدون هراس به کار و زندگی خود میرسد.
ما هیچ نوع ترسی بر ما پیدا نشده، نه از طرف صاحب کار ما و نه همین موقعیت و یا منطقه‌ای که ما بودو باش میکنیم، زندگی میکنیم، کار میکنیم، همینجا آزادانه با بیرون میریم، چیزی کار داشته باشیم، از بیرون خرید داشته باشیم میریم.
با گفته آقای عزیزی، برخورد خشین با برخی مهاجران که ویدیوهای آن در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، بیشتر در برخی مناطق مشهد صورت گرفته است. از سوی دیگر سفارت ایران در کابل در واکنش به ویدیوهای نشر شده میگوید این ویدیوها به هدف تخریب روابط دوستانه ایران و افغانستان نشر می شود. در اعلامیه این سفارت که بروز یک شنبه به نشر رسیده آمده است که ویدیوهای نشر شده در فضای مجازی که آزار و اذیت شهروندان افغانستان را در ایران نشان می دهند هدفمند و برنامه ریزی شده پخش شده اند تا در نتیجه آن روابط این دو کشور به هم بخورد. این در حال است که ویدیوهای نشر شده از آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران با واکنش های زیادی در داخل و بیرون افغانستان مواجه شده است. در این ویدیوها دیده می شود که شهروندان ایران به شمول برخی افراد با یونیفرم خاص نظامی بلت و کوب و آزار و اذیت مهاجران افغانستان می پردازند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شورای جهانی کرکت عضویت دائمی افغانستان را در این شورا بار دیگر پذیرفته. ICC درباره همکاری با افغانستان تعهد سپرده اما خواهان توسعه کرکت برای زنان در این کشور شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای جهانی کرکت به حمایت از این ورزش در افغانستان تعهد سپرده. در نشستی که دیروز از سوی این شورا در امارات متحده عربی برگزار شد، افغانستان عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را دوباره به دست آورد. این شورا در اعلامیه‌اش گفته که میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان با عنوان عضو شورای جهانی کرکت درآمده. در اعلامیه شورا از تیم کرکت مردان حمایت صورت گرفته، اما یکی از خواسته های مهم دیگر توسعه و پیشرفت کرکت برای زنان در افغانستان گفته شده است. در ادامه آمده که رهبری کرکت بورد افغانستان تعهد سپرده که آنها برای کرکت زنان برنامه و بودجه تهیه می کنند و گروه های نظارتی را برای کار روی آن می گمارند. شورای جهانی کرکت در ماه نوامبر پارسال یک گروه کاری را گماشت تا وضعیت کرکت در افغانستان را بررسی کند و برای آنها گزارش بده تا در نتیجه تصمیم برای آینده گرفته شود. این زمان بود که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیده بودند و سرنوشت رشته‌های ورزشی در حالت ابهام قرار گرفت. جعفر آند، یکی از آگاهان در امور کرکت و خبرنگار صدای آمریکا، عضویت دوباره افغانستان در شورای جهانی کرکت را خیلی گام مهم دانسته است.
در حال حاضر در نشست ICC یا شورای کرکت جهانی موجودیت افغانستان، موجودیت نماینده افغانستان، این خودش یک اقدام خوب است. سال گذشته در چنین نشست هیچ نماینده از افغانستان شرکت نداشت و چوکی افغانستان یا کرسی افغانستان خالی بود.
شورای جهانی کرکت 106 عضو دارد که تنها 12 کشور عضویت دائمی آن را دارند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر از شورای جهانی کرکت سپاسگزاری کرده که از این ورزش در افغانستان حمایت می کند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. در دقایق آخر این مجله خبری با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده من سلطان محمد سرور با شما هستم و از اینها بیشتر خواهیم شنید. مردم میپرسند که چرا رهبر طالبان هنوز نه میان مردم ظاهر شده و نه کدام ویدیوی یا پیام صوتی از وی نشر شده.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
باید لخت کرد رهبر آنان است، باید ظاهر شود، امرای مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشان را بشنود.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه، همین خود جای خود مصرف نمیشه.
اما قبل از همه همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به جنجال سیاسی عربان در پاکستان و پیامدهای احتمالی آن توجه کرده. پارلمان پاکستان در رای گیری اوایل صبح روز یکشنبه عمران خان را از کرسی صدارت پاکستان سلب صلاحیت کرد. گاردین نگاه مختصر انداخته به روابط میان پاکستان و طالبان و نوشته که عمران خان نسبت به بسیاری از رهبران خارجی از طالبان در مورد موضوعات مربوط به حقوق بشر کمتر انتقاد می‌کند. در ادامه می خوانیم که در حال حاضر طالبان با بحران بشری، مشکل اقتصادی و انزوای بین المللی روبرو شدند. در مطلب آمده که با توجه به این موارد به نظر می رسد که فعلا قطر به عنوان مهمترین شریک خارجی در افغانستان باشد، جایگاهی که به نوشته گاردین زمان از آن پاکستان بود. برخی از کارشناسان امور سیاسی به رادیو آزادی گفتند که عمران خان از حامیان طالبان بود و نبودش در قدرت بر اوضاع روان در افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. برخی دیگر به این باورند که اردوی پاکستان اغلب سیاست خارجی پاکستان را تعیین میکند، نه کارگزاران حکومت‌های ملکی. اما گاردین نوشته که اظهارات علنی و تند عمران خان بر بعضی از روابط کلیدی تأثیر گذاشته بود. به طور مثال عمران خان از ایالات متحده انتقاد میکرد. او اتهام وارد کرده که آمریکا در تبانی با برخی از احزاب در پاکستان سعی کرده که حکومت او را براندازد، اما واشنگتن این اتهام ها را نادرست خوانده و رد کرده است. برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند که پوانتون مریلند و شمار از پناهجویان افغان به طور موقت جای برای بودباش فراهم خواهد کرد. گفته شده که این نهاد آموزشی در همکاری با یک مؤسسه مددرسانی بین المللی می‌خواهد که 25 افغان را اسکان دهد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارش نوشته است که برخی از خانواده‌های افغان ظرف چند هفته دیگر روند جابجاییشان در محوطه پوانتون مریلند را آغاز خواهند کرد. در مطلب به نقل از مقام ها همچنان گفته شده که قرار است که پناهجویان افغان تا یک سال در آنجا به سر برند. این افغان ها به تازگی وارد آمریکا شدند. اما مقام های پوانتون در مورد این که پناهجویان مشخصا در کجا به سر خواهند برد تبصره نکردند. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست پارسال، ایالات متحده ده ها هزار افغان را به مناطق مختلف از جمله منطقه واشنگتن منتقل کرده است.
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه می‌گذرد، اما ملا هبت الله آخوندزاده تا هنوز در بین مردم نیامده و نه هم صدا یا تصویر از او پخش شده. طالبان چند بار ادعا کردند که رهبرشان به برخی از ولایت‌ها سفر کرده، اما برای اثبات این ادعای خود هیچ گونه اسناد ارائه نکردند. اکنون پرسش اینجاست که ملا هبت الله چرا در بین مردم نمی‌آید؟ در این مورد خواست مردم چیست و آیا یک بار دیگر افغانان از حق اساسی خود که انتخاب زعیمشان از طریق رای دادن است محروم می شوند؟ تلاش شده تا در این گزارش به این پرسش ها پاسخ داده شود.
ملا هبت الله رهبر طالبان کجاست؟ پرسشی است که سالها مطرح می شود، اما در 8 ماه اخیر نسبت به هر زمانی بیشتر پرسیده می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان 3 فرمان از نشانی ملا هبت الله آخوندزاده پخش شده، اما در هیچ یک از فرمانهای او امضا دیده نمی شود و نه هم گفته می شود از کجا نشر شدند. افزون بر این طالبان میگویند رهبرشان به کندهار، هلمند، هرات، فراه و اروزگان سفرهایی داشته و با مسئولان محلی، عالمان دین و بزرگان دیدار کرده است. اما از این دیدارهایش هم هیچ ویدیو، عکس و حتی صدای رسانه‌ای نشده. پرسش اینجاست که چرا هنوز هم رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود؟ جواب ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش‌ها ساده و تکراری است. او به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مرد زعیم امیر دی.
در مورد ظاهر شدن زعیم امارت اسلامی باید همین قدر بگویم که در وقت مناسب این کار خواهد شد. طبعا شرایط فعلی کمی از شرایط قبلی فرق می‌کند.
اما مردم میگویند طالبان چندین بار وعده کردند که رهبرشان به زودی ظاهر می‌شود و این وعده را عملی نکردند. مطیع الله شهاب فعال مدنی میگوید خدمات حکومتی به گونه شکننده‌ای جریان دارد. در شرایط فعلی و حکومتداری خوب نیاز است که رهبر طالبان به نگرانی های مردم جواب بگوید.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
باید لخت کرد. رهبر آنان است باید ظاهر شود، همراه مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشان را بشنود و وضعیت را از نزدیک مشاهده کند. یک جا با سیاستمداران سیستم حکومتداری افغانستان را بسازد.
در سیستم لاورقوی
روح الله تلاش باشنده کابل میگوید
با در نظر داشت شرایط کنونی بهتر است که رهبر گروه طالبان در مقابل مردم حاضر شود، در حضور رسانه ها حاضر شود و به گونه مستقیم به نگرانی ها و پرسش های مردم پاسخ ارائه کند.
او این پیشنهاد را هم کرد که اگر نظر به چالش های رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود، کم از کم نمایندگان مردم را نزد خود بخواهد. اما این گونه هم ادعا می شود که رهبر طالبان زنده نیست. بعد از نظام جمهوریت بعضی گزارش های استخباراتی نشر شدند که گویا رهبر فعلی طالبان زنده نیست، اما این گزارش ها رسماً تایید نشدند. نجیب آزاد یکی از سخنگویان پیشین ریاست جمهوری پیشین و مسئول جنبش باور گفت:
من فکر میکنم که موجود نیست، وجود نداره یا زنده نیست و در گذشته هم در چند ماه گذشته هم بعضی از راپورها به نشر رسید که بر اساس آن راپورها ادعا شد که شخصی به نام ملا هیبت الله زنده نیست دیگر.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید میکند که رهبر آنان زنده است. علاوه بر این طالبان وعده کرده بودند که هر چه زودتر به خاطر حل مسائل کلان یک شورا تشکیل میدهند که با گذشت 8 ماه تا هنوز هم موفق نشدند. سید اکبر آقا از مسئولان پیشین طالبان میگوید به دلیل فشارهای خارجی و مسائل داخلی